بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
نکته ای از مباحث قبل باقی مونده، اون رو با اجازه اول خدمتون بیان بکنیم. یکی از دوستان راجع به کلام شیخ کلینی که از اجلا و ثقات عالی مقام و مورد قبول قومی ها و به اصطلاح رازی ها بود، ایشون راجع به تخییر فرموده بودن که ولا نجد و شیئن اوسع و ولا احوط من التخییر، و از این جمله جناب آخوند استناد کردن به این جمله که ایشون اهل تخییر بود، لذا اجماع چه معنایی داره. بنده اولا بگم که اجماع اینجا چون اجماع مدرکی است قطعا به درد نمیخوره، بره کنار. یعنی اجماع اگر این کلام شیخ کلینی هم نبود از نظر ما قبول نیست، چون این اجماع اجماع مدرکی است. این جواب اصلی ما، کاری به الان بیان جناب آخوند نداریم. اما این جمله‌ای که در دیباچه نقل شده ظاهراً بعد از بیان سه مرجح و رد اون سه مرجح ایشون قائل به تخییر شدن. گرفتید چی شد؟ به نظر میرسه که جناب حضرت آخوند اون سه مرجح یا مرجح رو ندیدن که ایشون اومدن گفتن اگر این سه مرجح فاقد بود و نداشتیم، بعد میریم سراغ چی؟ تخییر. پس این عبارت به نظر میرسه دقیق نقل نشده از جناب آخوند، یعنی به یه قسمتش استناد شده که با مشهور بیشتر میسازه تا با کلام خود ایشون، چون ایشون میگفت از ابتدا تخییر، مشهور میگفت که ترجیح، فقدان ترجیح یا تعادل تخییر. بیشتر عبارت جناب شیخ کلینی به این میخوره. حالا ما کاری هم نداریم چه این باشه چه این نباشه، یعنی چه تأیید شیخ باشه چه تأیید شیخ نباشه، ما اجماع رو قبول نمی کنیم به دلیل اینکه این اجماع قطعا مدرکی است، چون مدارکش قشنگ موجوده و خودمون رد میکنیم دیگه، نیازی به تأیید جناب شیخ نداریم. چون یکی از دوستان حاشیه رو اون روز اشاره کرد، بنده گفتم نگاه میکنم، نگاه کردم جنبنده حقیر این شد که نقل کامل، نقل دقیق نیست. نقل درسته اما دقیق نیست. دقت کردید؟ یه بخشیش پرداخته که نظر آخوند تأیید بشه، در حالی که اگر اصل قضیه دقت بشه، اگر دقت بشه به نفع مشهور این نظر تا به نفع جناب آخوند. تقریبا حالا بنده اگر دقت کرده باشید اینطوری گفتم، احتمالا اون مرجحات رو ندیدن، فقط اون تخییر رو دیدن. حالا شاید چون ایشون دنبال بحث مؤیدی از جناب شیخ بودن، اون ترجیحه اون تخییره براشون مهم بود دیگه، قبلش رو نگاه نکرده بودن. انشالله که روشن شده باشه این نکته. بریم سراغ بحث خودمون. خب راجع به بحث تخییر استمراری و بدوی، حالا جلسه قبل ما گفتیم بعضی از دوستان گفتن که مخالفت قطعیه میشه. بنده تو این یک هفته خیلی ملاحظات زیادی داشتم در کتب مختلف. معرکه آراس خود جناب شیخ در سه جای رسائل سه تا نکته گفته، تو باب مخالفت التزامیه فرمودن که مخالفت قطعیه میشه و به اصطلاح درست نیست، نزدیک شک در مکلفون به چند صفحه بعد ایشون مخالفت قطعیه رو رد میکنن که عبارتش مشخصه، در تعادل تراجیح دوباره مخالفت قطعیه رو تقویت میکنن و قبول نمیکنن. بعضی از بزرگان هم پاسخهایی دادن، حضرت امام، حضرت آی خویی، مختلف بوده. حالا بنده اگر خدا خواست یه جنبندی مفصلی کردم بعد تو گروه میذارم خدمتون، اما خواستم بگم که حالا بحث مفصله. حضرت امام به بعض از احادیث استمساک جستن و چیزهای دیگه. جناب فیروزآبادی در عنایت الاصول گفته اگر مخالفت قطعیه میشه خب موافقت قطعیه هم میشه، و کی گفته مصلحت موافقت قطعیه کمتر از مخالفت قطعیه نباشه. دقت کردید؟ برای همین که نظر علامه حلی که میگفت دفع المفسده اولا من جلب المنفعه رو رد کردن ایشون، ما هم رد کردیم چند وقت پیش. جناب آقای فیروزآبادی میفرماید خب کی گفته مخالفت قطعیه بشه، اما از اون طرف موافقت قطعیه هم میشه. خلاصه اینجا معرکه آراس. خواستم بگم که
تو مرحوم نانی هم یه مثال زده بودم، ملاحظه فرمودی؟ یکی کسی نذر کرده بودی که شب جمعه به همسرش هر شب جمعه دخول بشه و نماز رو بذاره.
بله بله،
کتابش هست.
بله،
شک میکنه.
بله،
تأخیر استمراری اینجا قطعا داره مخالفت با نذر اجتماع
چی بکنه؟ جوانه
شک میکنه که این کار رو باید انجام بده یا ترکشو نذر کرده. حالا این دو حالت خارج نیست. حالا اگه این هفته انجام بده اون هفته انجام بده، خب قطعا این مخالفت با نذر اجتماع.
خب بله خب بگذاریم، بریم سراغ بله. خب اجازه میدید بحث رو شروع کنیم دیگه انشالله. خب خلاصه خواستم بگم که معرکه آراس، حالا خود بنده به جنبندی قطعی نرسیدم توی این مسئله، اما به نظر میرسه تخییر رو میتونیم استمراری کنیم، مگر در چند مورد موردی، نه به صورت کلی، که حالا اون مواردش هم تحقیق شده. حالا اجمالاً بدونید که معرکه آراس. بریم سراغ، البته این مسئله باید تو بحث پژوهشی قطعاً بهش میپردازیم، اما فل جمله از هفته پیش تا الان بنده چندین شب تأملات زیادی داشتم راجع به این مسئله که جنبندی همین میشه که اینو رد کردن. نه
عرفم میگم یه حالا تو نتونستی برام چای بیاری بگی تو گوش بچه‌م نزن، نتونستی این واجب انجام بدی، ولی اینکه زلی بیشتر من از وقتی مخیر شدی بین دوتا عرف میگم وقتی شما نمیتونی واجب بیاری برو سراغ اینکه مفسده رو دفع. اگه حال نداری
هم جناب شیخ هم جناب آخوند رد میکنن، هر این حرف از حضرت علامه حلیه رد میکنن مفصل. اگه خواستید آدرس میدم ببینید اونجا. خب بریم سراغ چی؟ فصلون. حالا جناب حضرت آخوند تخییری شد، عرف میگم عرف مشهور ترجیحی شدن، عند التعادل تخییری، درسته؟ حالا اگر ما نظر مشهور رو بپذیریم، پس این فصلی که جناب حضرت آخوند منعقد کردن اگریست، یعنی علل مبناست، چون ایشون قبول نداره. میگه اگر قبول کنیم، حالا سوال اینه آیا ما اگر ترجیحی شدیم و باید بریم سراغ مرجحات، این مرجحات فقط به منصوصات عمل کنیم یا از منصوصات هم تعدی کنیم و هر چیزی که باعث بفرمایید رجحان یکی از دو خبر بر دیگری بشه به اون اخذ کنیم؟ آیا باید اقتصار کرد بر مرجحات منصوصه یا می شود تعدی کرد به غیر منصوصات؟ دو تا نظر هست، نظریه اخباری ها و بعضی از اصولی ها که می فرمایند که نخیر ما باید به فقط منسوسات اکتفا کنیم و از منسوسات تعدی نکنیم. این نظر کیاس، اخباری ها و بعضی از اصولیی. از جمله خود جناب آخوند می‌فرماید اگر ما هم تأخیری بودیم تعدی رو جائز نمی‌دونستیم. بعضی از بزرگان هم همینطور، بزرگان فعلیمون هم همینطوره. بله؟ اگر ترجیحی شدیم، اگر ترجیحی شدیم فقط به منسوسات عمل می‌کنیم، تعدی از منسوسات نمی‌کنیم. جناب مشهور که در رأسشون جناب شیخ اعظم انصاری است، ایشون قائلن که می شود از منسوسات تعدی کرد به هر، دقت کنید اینو دقت کنید، به هر مرجحی که ما رو به واقع نزدیک کنه. برای ما ظن نوعی به اصابت به واقع ایجاد بکنه، میتونیم تعدی بکنیم. تموم شد. پس این خلاصه این دو نظر شد. حالا چی؟ بله بله، ایشون میفرماید ظن به اقربیت به واقع، یعنی منظور از به واقع اصابت به واقع. پس هر مرجحی که برای ما ظن ایجاد بکنه که اون خبر رو به واقع نزدیکتر میکنه، اقرب میکنه، باید بهش اخذ کرد. این مسئله هم از دیدگاه مشهور و جناب شیخ. حالا از جناب، بله بله، ظن نوعی به اقربیت به واقع، یعنی منظور اصابت به واقع. حالا از جناب شیخ درخواست میکنیم، جناب شیخ اعظم لطف میفرمایید دلیل شما بر این مسئله چیه؟ چرا شما میگید که اینجاها ما باید تعدی کنیم و اکتفا نکنیم به منسوسات؟ جناب حضرت شیخ اعظم سه تا دلیل میارن. ایشون میفرماید اگر ما اخبار ترجیح رو تحلیل کنیم، از دل این تحلیل ها به ما یک ملاک میده که اون ملاک مشترک در این مرجحات نیست، ببخشید مخصوص این مرجحات نیست، بلکه میشه تعدی کرد به بقیه مرجحات. چرا؟ چون این ملاک یعنی منات، یعنی علت، و العلت تعمم و تخصص، علت هم عمومیت میده به ما. پس هر جا این علت بود ما بهش عمل میکنیم. آه ببخشید شما اینطور اذیت میشیم ما. پس اینجاها میفرماید شما میتونید به دلیل اینکه تنقیح منات میکنید تعدی کنید. تعدی کنید به چی؟ به هر چیزی که این علت، یعنی هر مرجحی که این علت درش بود، که تقریبا اون به اصطلاح وجه مشترک این عللشون اینه که ما رو به واقع برسونه. برای ما ظن نوعیه به اقربیت به اصابت به واقع ایجاد بکنه. هرچی، حالا تحلیلشون رو شروع میکنن. یک، بریم سراغ مقبوله عمر ابن حنظله، یا به تعبیر ما مصححه عمر ابن حنظله. در مقبوله یا مصححه عمر ابن حنظله لفظی داره به نام اصدقیت. فرمود خود به ما یقوله اصدقهما. ببین این دو روایت راویاش کدومش اصدقه؟ اون اصدق رو بگیر. یعنی چی؟ صادق رو کنار بذار، اصدق رو بگیر. هنوز چیزی نگفتیم ما، همینقدر. میریم سراغ مرفوعه. تو مرفوعه هم یک لفظی هست که اون لفظ رو میتونیم ما به عنوان، بفرمایید، مستند قرار بدیم که تنقیح منات کنیم و از این منات به بقیه مرجحات تعدی بکنیم. و اون چیه؟ در مرفوعه، مرفوعه زراره چی داشتیم؟ فرمود خود به ما یقوله اوثقهما. ببین که این دو روایت راویاش کدومش اوثقه. اوثق هست یعنی چی؟ اوثق هست یعنی چی؟
یعنی وثاقت رو ایجاد می‌کنه.
بله، اوثق هست یعنی کدومش قابل اطمینان تره، وثاقتش بیشتره. خب ایشون میفرماید، ایشون میفرماید دقت کنید، ما میایم اینجا تنقیح منات میکنیم
از این دو تا لفظ.
بله بله، چطور تنقیح منات میکنیم؟ آقا دقت کن وجه استدلالشون چی. البته اینا رو جناب حضرت آخوند همینطوری رد شدن، اما چون توی رسائل جناب شیخ خوب توضیح دادن، اجمالی از رسائل دارم خدمتتون میگم. جناب حضرت شیخ رحمت الله علیه میفرماید اصدق چی توشه؟ صداقت. صداقت یعنی چی؟ تعریف صداقت یعنی چی؟ یعنی مطابقت خبر با واقع. پس در صداقت چی نهفته است؟ مطابقت با واقع. پس چی؟ ها میخواید بگید که اصل مثبت و اینا میشه؟
چون صداقت مطابقت با واقع هست، حالا هر چیزی که مطابقت با واقع ایجاد بکند رو بیان.
بله، حالا ایشون اینطوری میخواد استدلال کنه. حالا جواب میدیم الان چی؟
اصل مثبت تنقیح منات.
تنقیح منات حالا باید بررسی کنیم. آیه تنقیح منات باید بررسی کنیم. خب ایشون میفرماید اصدقیت توش صدقه، صدق و صداقت هم یعنی تطابق با واقع، درسته؟ پس هر چیزی که ما رو به واقع نزدیک بکنه، دقت کن. پس اینجاها این که گفته اصدق کدومه، خود اصدق موضوعیت نداره. دقت کنید وجه استدلال اینجاست. اصطلاح حقیر همیشه میگم چی؟ بزنگاه. بزنگاه استدلال دقت کنید، بزنگاه از اینجا شروع میشه. اصدقیت موضوعیت نداره، کاشفیت از واقع، طریقیت به واقع، مرآیت به واقع، ارائه طریق به واقع برای ما ارزشمنده. پس هر چیزی که در او یک ارائه، یک طریقی، یک نمایان گری از واقع باشه، اون ارزشمنده. لذا کی گفته که فقط اصدق بودن کفایت میکنه؟ اگر یه کسی ازبت بود، این ازبتیت از غیر منصوصاته، ازبت بودن هم میتونه مرجح باشه. مثلا این راوی آدم خوبیه، عادلم هست، ثقه هم هست، صادقم هست، اونم همینطور. میریم بررسی میکنیم، صداقت سنج رو میکنیم توی حلق مبارکشون، مثلا 100% صادق توی حلق مبارک اون راوی 100%. خب ها، حالا پس هر دو صادقن، میگیم بله، برید ازبتیت سنج حالا بکنید تو حلق این مبارک این بزرگاران، میبینی این با اینکه صادق 100%، اما ازبته، یعنی خیلی هوشش بالاست، حافظش بالاست، ضبط میکنه، ضبط قدرت ضبطش قوی تر از اون یکی. هر دو صادقن، اما این ازبته. خب ازبت بودن یک مزیتیه که ما رو به واقع میرسونه، انکشاف از واقع داره، طریق به واقعه. بگید دیگه چی؟ مرآت، ابزار. خیلی خوب. پس اصدقیت موضوعیت نداره، اصدقیت چون کاشفه، چون طریقه. خب همین ملاک کاشفیت تو ازبتیت هم هست. و سلام، چرا ازبتیت رو نیاریم؟ پس ما تعدی میکنیم از منصوصات به غیر منصوصات، از جمله ازبتیت و اون 29 تایی که دیدید براتون تو گروه گذاشتم، 29 تا غیر منصوص مشهور داریم، حدود 29 تا بود، 28 تا بود، یادم نیست. بله، برید به اونا نگاه کنید دیگه. دقت کردید؟ آقا یه لحظه، یه لحظه، افصحیت، افصح، این آقا اصدقه، اونم اصدقه، صداقت سنج 100%، صداقت سنج 100%. اما مثلا میبینیم چنان فصیح و بلیغ این متن روایت که از این راوی هست، خود همین نشان میده که بگید از معصومه، درسته؟ چون معصومین فصیح ترین بلیغ ترین کلمات رو ازشون شنیدیم. تموم شد. هر چیزی که ما رو به واقع منکشف واقع باشه، انکشاف از واقع کنه. میریم سراغ اوثقیت. اوثقیت چی داره؟ اوثقیت از وثوقه. وثوق یعنی چی؟ یعنی وثوق داریم، یعنی اطمینان داریم. خب اطمینان از چی این اوثق داریم؟ اطمینان به صدقش داریم، باز همون به زنگاه میاد. پس اوثقیت یعنی مورد اطمینانه، و این اطمینان به چی داریم؟ اطمینان به صدقش داریم. به صدقش داریم یعنی چی؟ یعنی مطابق با واقعه. پس هر چیزی که ما رو به این اطمینان برسونه که به واقع برسیم میشه چی؟ مرجح. از جمله اثبتیت، مثلا افصحیت، ابلغ بودن. تموم شد. پس جناب حضرت شیخ میفرماید از اصدقیت مقبوله و اوثقیت مرفوعه. ما تنقیح منات میکنیم، هر چیزی که سبب ظن به اقربیت به واقع میشه مرجحه. پس این مثال ها برای چیه توی روایت؟ ایشون میفرماید این مثال ها چیان؟ موضوعیت ندارن، صرفا بیان مثاله. اصل مطلب چیه؟ اقربیت به واقع. اصل مطلب چیه؟ کاشفیت از واقع. اصل مطلب چیه؟ ارائیت به واقع، مرائیت به واقع. و سلام.
استاد بس کن تنگه منات نگفتیم باید لفظ اینو لعنه ها یعنی یه جوری که
منصوص الاله باشه دیگه. آها. بله حالا انشالله بررسی میکنیم. الان کلام جناب هست توی تنقیح منات، ما مناتی رو قبول میکنیم که منصوص الاله باشه. نه جواب شما سما الان نمیخوام جواب بدم. منصوص الاله باشه، یعنی بگیم که مثلا خود من یقول، خود بما یقوله اصدقهما، اگر اینو داشت که لانه اقرب الى الواقع، لانه کاشف عن الواقع، خوب بود دیگه، مولا درزش نمی رفت. حالا بماند، هنوز جواب ندادیم. بریم سراغ دومین دلیل. مستنبط الاله اگر یقینی بود بله، اما اگر یک ذره زیر یقین بود، شک که در حجیت مساوق با عدم حجیته. بریم سراغ دومی. ایشون میگه خب این تحلیل یک. میریم سراغ بقیه چیا؟ بقیه روایات. یه لفظ دیگه هم در روایات داریم، از این لفظ ما میتونیم بفرمایید چی استفاده کنیم؟ ظن نوعی به اقربیت به واقع. این دومین تحلیلشونه، تحلیل رواییشونه، فقه الحدیثشونه. میفرماید در یکی از روایات داریم که خود به مشتهره. ببین کدوم یک از اون دو روایت مشهوره. و دع الشاذ النادر، اون چیزی که کمه و شاذه رهاش کن، بهش عمل نکن. ف، ایشون از این فا استفاده میکنه، فا رو فای سببیت میگیره، این یک کمی بهتره، این فا داره. فا فای چیه؟ سببیته. فای سببیت بیان علت میکنه، بیان تعلیل میکنه. ایشون میفرماید ف یعنی ل، ل فان المجمع علیه لا ریب فیه، چون اون چیزی که مجمع علیه، یعنی چی مجمع علیه؟ همه روش اجماع کردن، لا ریب فیه، هیچ شکی توش نیست. منظور از شک تزلزله، هیچ تزلزلی توش نیست. محکم تو رو به واقع میرسونه. برای اینکه بریم سراغ فقه الحدیث، اول باید ببینیم مراد از این مجمع چیه. نگفته مشهور لا ریب فیه، گفته مجمع علیه لا ریب فیه. اول باید ثابت کنیم که این مجمع علیه همون به مشتهره است، مشتهره است. خب میریم سراغ قرائن. قرینه یک، چون مجمع علیه بعد از خود به مشتهره است، لذا این مجمع علیه همون مشهوره. پس منظور از مجمع علیه همون به مشتهره است. ببینید چی گفته؟ گفته خود به مشتهره، شازنادر رو رها کن. خب چرا؟ چون اونی که مجمع علیه، یعنی همه اجماع دارن برش، اتفاق دارن، همه با هم یک صدان. خب ببخشید سر شاز دقت کنید، شاز مجمع علیه همه اتفاق نظر دارن یا اونی که مشهوره؟ شیخ اعظم این شهرت رو شهرت روایی میگیره. شهرت روایی فرقش با شهرت فتوایی چیه؟ حالا انشالله این بحث حاشیه‌ایه، ربطی به متن نداره. شهرت فتوایی یعنی این که یک روایت رو 10 نفر، 5 نفر، 6 نفر، 15 نفر نقل کرده باشن، به این میگن شهرت فتوایی. نه روایی. در مقابلش میشه نادر یا شاز روایی، که چی میه؟ 1 نفر، 2 نفر نهایتا، درسته؟ در مقابل شهرت روایی چیه؟ شهرت فتوایی. شهرت فتوایی یعنی چی؟ روایت ما کاری الان به سندش نداریم، میبینیم علمای زیادی طبق اون فتوا دادن، اصطلاحاً میشه چی؟ عمل کردن. به شهرت فتوایی شهرت عملیه هم میگن. یعنی 10 تا 20 تا از فقهای ما به این روایت عمل کردن، کاری دیگه به سندش نداریم. میگن منجبره به عمل الاصحاب، به این میگن شهرت فتوایی. در مقابل چی؟ متروک، روایتی که صحیح السند باشه. اگه کسی بهش فتوا نداد، طبق اون فتوا نداده، اصطلاحا بهش میگن متروک، و همین ترک باعث ضعف سند اونم میشه. یعنی میگن این روایت روایت درستی نبوده که این همه علما دیدنش ازش استفاده نکردن. البته حضرت آی بروجردی و حضرت امام، حضرت آقا، نظرشون اینه که شهرت فتوایی به شهرتی میگن که متصل به زمان معصوم باشه، نه الان، نه علمای فعلی، مرعا و منظر فقهای صدر غیبت باشن. چرا؟ چون اونها قرائنی داشتند حالیه و مقامیه که ممکنه دست ما نرسیده باشن. اما بعضی ها نه، میگن شهرت فتوایی همه علما، حالا کاری ندارن به صدر یا الان. حالا اینم اختلاف است. حالا بگذاریم. پس قرینه اول که این مجمع علیه کیه؟ مجمع علیه چیه؟ همون مشهوره. دو، راوی در ادامه از امام میپرسه آقا جون اگه هر دو مشهور بود چی کار کنیم؟ حضرت یه چیز دیگه جواب داد. پس نشون میده که منظور از مجمع علی همون مشهوره، چون اگه یه چیز دیگه ای بود، بله. پس حالا ثابت شد که مجمع علی همون مشهوره. حالا ببینیم چی از توش در میاد. بله، راوی میپرسه آقا جون اگه هر دو مشهور بود چی؟ یعنی گفت اگه اون مجمع علی هر دو مشهور بود، نشون میده که این مجمع علی همون مشهوره. خب حالا از این اگر اومدیم گفتیم که مشهور لا ریب فیه چی ازش استفاده میشه؟ ایشون میفرماید وقتی میگیم لا ریب فیه و تزلزلی توش نیست، یعنی چی؟ یعنی کاشف از واقعه. یعنی چی؟ یعنی ما رو به واقع میرسونه. نتیجه هر خبری که لا ریب فیه بشه، یعنی چی؟ یعنی احتمال مخالفتش کم باشه و احتمال موافقتش با واقع زیاد باشه، دقت کردید؟ لذا اون میشه مرجح. ملاک اینه که ما به واقع برسیم و دیگه شکی برامون نمونه. البته یک چیز دیگه هم باید ثابت بشه که این لا ریب فیه، لا ریب فیه نسبیه، نه لا ریب فیه مطلق. فرقشون میدونید چیه؟ یک موقع میگم آقا این روایت هیچ ریبی توش نیست، نمیشه این ادعا رو کرد، اما نسبی رو میشه کرد، بگم این روایت به نسبت این روایت لا ریب فیه. جناب شیخ هم فقط همین رو میگه، چون واقعا اگه بخواد بگه این روایت هیچ ریبی توش نیست که یه ادعای بدون دلیل، ادعای بدون دلیله. اما پس لا ریب فیه هم منظور لا ریب فیه چیه؟ لا ریب فیه نسبی.
با این نسبی باشه دیگه نمیتونیم مناط بگیریم.
خب همین، حالا لا ریب فیه نسبی بشه یعنی چی؟
نسبی
یعنی این روایت به نسبه این روایت مقابلش لا ریب فیه. یعنی چی؟ یعنی احتمال مخالفتش با واقع کمه، یعنی احتمال موافقتش با واقع زیاده. این هم این نکته. پس هر خبری که سبب بشه که ریب و احتمال مخالفت با واقع در او کمتر بشه میشه مرجح. این هم روایت دومی که جناب شیخ ازش استفاده کرده در تأیید مشهور. سومین لفظی که جناب شیخ بهش استناد کرده و استفاده کرده این فراز از مرجحات، متن مرجحات، خود ما خالف العامته فإن الرشد فی خلافهم. باز این فافای سببیت دارد، خوبه، گرفتید؟ این فافای سببیت چی؟ فای سببیت هم تعلیل دیگه، دیگه مشکل اون بالایی ها نداشت که میگفتیم که شما دارید تنسیس، ببخشید، دارید تنقیح منات میکنی، تنسیس به علت نشده، اما اینجا دیگه تنسیس به علت شده، تصریح به علت شده. میفرماید خود به ما خالف العامه، از بین این دو روایت ببین که کدومش مخالف با عامه است. هر کدوم که مخالف با عامه بود بهش عمل کن. خود یعنی عمل کن. خب ممکنه یک کسی بپرسه چرا؟ آقا جونمون پاسخ میده ف به سبب این که، به علت این که، علتش اینه. چیه؟ ان الرشد فی خلافهم. اگر میخوای رشد کنی، اگر میخوای به واقع برسی، اگر میخوای به حقیقت برسی، اگر میخوای به اون اعلی علیین برسی، مخالفت با اینهاش تو رو به این جهان میرسونه. دقت کردید؟ رشد شما، همه چیز شما در مخالفت با اونهاست. خب اینجا ها دوستان از این مخالفت چی فهمیده میشه؟ خب ما میدونیم که دیگه 100% که مخالفت با اونها، بگید 100% با مخالفت با اونها که به رشد نمیرسیم. پس میخواد بگی که غالبا، اینجا یه کلمه غالبا در میاریم. چرا؟ چون 100% که حرف اونا دیگه، مثلا توحید دارن، ما هم حالا هرچند تو توحید افعالی، حالا تقریبا غالبی. چی؟ حالا غالبا اینطوریه، نمیشه گفت 100% غالبا. حالا ایشون که داره از این ور میگه، نه دقت بفرمایید، ما میخواییم بگیم 100% رو نمیشه در ورد از توش، اما غالبی رو جناب شیخ داره میگه غالبا اینجاها قابل فهمه که غالبا مخالفت با اونها رشده. نکته بعدی اینه که این مخالفت یک نشانه است، یک راهه. راه به چی؟ به حقانیت و حق بودن، چون گفت رشد در اینه، پس یعنی حقانیت با اینه. خب این چند تا چیز در آوردیم. غالبا مخالفت با اونها اماره و نشانه حقانیته. خب چی در آوردیم؟ علت در آوردیم، العلت و تعمم. پس هر مرجحی که غالبا اماره حقانیت باشه لذا مرجحه، مرجح مورد تایید ماست.
موضوعش در مورد مخالفت با اهل سنته.
خب
ما تو همون موضوع بیایم مراجعه کنیم، میگه مخالفت با اینا رشد میشه، ما نمیتونیم اینو تعمیم بدیم به هر چیزی.
خب چرا علت گفته دیگه، چرا مخالفت با اونها، یه لحظه، چرا مخالفت با اونها رشده، نه چرا مخالف اونها رو عمل کنیم، میگه چون رشد توشه، حق توشه، درستی توشه. خب 100% که نمیشه، میشه غالبا. پس غالبا این گونه است، پس هر چیزی که غالبا ما رو به رشد برسونه بفرمایید چی میشه؟ مرجعه. بله بله،
یعنی دیگه نمیشه این استفاده رو کرد.
100% خب خلاف واقعه.
چرا میشه خلاف
واقعه؟ خب خلاف واقعه، من گفتم بعضی از امور اونها مثل ماست دیگه.
نماز
شاید حالا نصف چهارم
نه
بله بله، خب بعضی کیفیتاشون با ما فرق میکنن. نه اینطور نیست که 100% باشون مخالفت کنیم یا اونا با ما، نه تو خیلی چیزا شبیه همیم. حالا دیگه در مسائل فقهیشون، خب خیلی از مسائل فقهیشون هم از امام صادق گرفتن دیگه، همه ائمهشون.
بله
قبول دارم، اما دیگه تو بعضی چیزایی که صریحه که نمیتونستن این کارو بکنن. حالا خلاصه این مطلب، حالا غالبی شما بگو که نه 100%، اما 100% خلاف احتیاطه، غالبا درسته. و اینجا غلبه زن ایجاد میکنه، پس هر چیزی که غالبا یعنی برای شما زن ایجاد بکنه که بفرمایید زن ایجاد بکنه که شما رو به رشد و حق برسونه، مرجحیست. پس اگر در یک روایتی دیدید یک چیزی غیر از منصوصات هست، مثل چی؟ آقا بیا یه مثال براتون بزنم. استراب حدیث، یک حدیث مضطربه، الفاظش استراب داره، یک حدیث الفاظش استراب نداره. خب اونی که الفاظش استراب نداره غالبا ما رو به این میرسونه که حقم همینه، تا اونی که استراب داره. امام استراب گویی نمی کنه مثلا.
استراب یعنی خلاف فصاحت و
قرابت. حالا بعضا فصاحت و قرابت، نه بعضا خود صدر و ذیلش با هم نمی سازه، عام و خاص یا مثلا مطلق مقیدش با هم نمی سازه.
سوف اگه بازم تعاوض کنم در یک روایت که شما میگید استراب داشت و یک روایت مثلا شخصی ساده شد که از بر کتاده،
حالا اون یه چیز دیگه است، اون که کدوماش مقدمه اونم یه بحث دیگه است. مثلا هر روایت داریم، یکی اصدقه، یکی اوثقه، یکی نمیدونم چیه، یکی چیه، کدوم مقدم میشه. اتفاقا جناب آخون اشکالش این بود که خود روایت ترجیح هم یکم استراب دارن، برای ما مشخص نکردن کی به کیه. دقت کردید؟ حالا بله،
این دوتا یه وجهی داره، ولی این یکی یه تناسب موضوع هوی داره، میگه آخه ما اومدیم از رشد، همین لفظ رشد کشیدیم بیرون، این رشد رو بار کرد، فعین رشد فی خلافه، یعنی مخالفت با اونها رشد میرسونه. ما باید یه دلیل داره.
خب هر چیز،
هر چیزی که رشد ایجاد میکنه،
تعلیل باید... تعلیل
نه خب تعلیل داره تو این مقام میگه،
خب همین
رشد است در مخالفت اینا، نه اینکه رشد.
حالا جناب آخوند سه تا جواب میده، صبر کنید.
قبلی هم گفت مثلا از در گفتیم آره از در این مطابقت با هر چیزی که این حالت رو بیاره،
درست. حالا نه درست میفهم، اما اینجا بحث سر تعلیله، اینجا چون تعلیل هست، فا فای سببیت فای بیان علته، خب العلت رو تو عمم دیگه، همونطور که این علت در این مخالفت هست که باعث رشد میشه، هر چیزی که ما رو به رشد برسونه، هر چیزی که ما رو به حق برسونه، اون هم بگید
در مخالفت
میشه ما میشه ما
مفروغون عرض توی مقام سوال و جواب بوده که آقا روش چیز خوبی، حالا امام اومدن تقییم کردن که مستاغل اینجا روش چیه، فعیل نروشده فی مخالفت، پس این گویا مفروغون عرض بوده که روش خوبه، پس اشتدلال هر چیزی روش
خوبه.
الان من یه اشاره ای میکنم، شما
این حرف شیخ یا یعنی این نظرشون که میفرمایند من ملاک رو احتمال بالاتر رسیدن به واقع میدونم بین زنون و همین ملاک دیگه باش میتونیم روی هر زنی و رو زن غیر منصوب تعدی کنیم، این خودش جوابی نمیشه به همون اشکال اینکه تو روایت ملاک ها فرمودیم استراب دارن
معین نشده
تو یه جای یه چیزی گفته تو یه جای یه چیز شیخ میگه اصلا من این فهم رو دارم از روایات که یک دو سه ای نیست خودم بیشتر احتمال
نه بعدن یک دو سه ای میشن نه
این کسی که به این فهم میرسه دیگه میگه اصلا
نه
یک دو سه نیستن دنبال احتمال بیشتر
نه اینطور نیست خب آقایون چون فرصت کمه ما میخوایم یکم هم تطبیق بدیم که سر وقت هم تموم کنیم بنده فقط میرم سراغ چی؟ جواب استدلال اول جناب حضرت شیخ سریع برای شما میگم میریم تطبیق میدیم انشاءالله برای جلسه بعد میریم سراغ چی؟ جواب اشکال دو ببخشید استدلال دو و استدلال سه خب الان میخوایم بریم سراغ یک پس این خلاصه نظر جناب حضرت شیخ اعظم انصاری که جناب حضرت آخوند هر کدومشونو توی یه خط نیم خطی آوردن خیلی مجمل نه نتیجهش یکیه بله گفتم دیگه فقه الحدیث دیگه ایشون استشهاد کردن به احادیث ترجیح به فرازهای خاصش که قابلیت تعدی رو ازش بتونه استنباط بکنه آقا بریم سراغ اشکال به جواب اول مهمترین جوابی که جناب حضرت آخوند میدن که کی گفته اصدقیت و اوثقیت موضوعیت نداره اتفاقا خود اینها موضوعیت دارن از باب مثال که نیست که شما بیایید از دل اینها القاء خصوصیت بکنید تنقیح منات بکنید نه خیر اینها بفرمایید موضوعیت دارن شاهد بر این مسئله هم وحدت سیاقه یعنی اینها در دل بقیه اوصاف هست چرا شما از بین همه اوصاف به اینا رسیدید چون اینها شما رو به اون مطلوبیت اقربیت به واقع میرسون خب ببخشید اصدقیت در کنار افقهیته در کنار اورعیته چون اونها خیلی لسان واقع نمایی نداره خب مثلا این افقهه چه ربطی به کاشفیت از واقع داره عرفن عرف میگه فقیه خب فقیه باشه اصدق باشه عرف میگه بله کاشف از واقع اوثق باشه میگه اوثق در صدق و صدق هم یعنی مطابقت با واقع قبول عرف اینو قبول میکنه اما وقتی ما وحدت سیاق رو بگیریم قرینه سیاقیه رو بگیریم یعنی این صفت رو با بقیه صفات با اون هفتا هشتایی که تو این بود شیش هفتایی که اونجا بود مثلا حدود 14-15 کنار هم بچینیم میبینیم که تو اینها این دوتا قابل استشهاد بود که شما از تو دلش کشیدید بیرون دیگه درسته؟ اما ما بقی که بیشتر از این دوتا هستن هیچ لسان کاشف نمایی ندارن یا اگر دارن خیلی ضعیفه در حد اشعاره که ایشون میگه حتی اشعارم نداره که بنده اینو قبول نمی کنم اشعار دار لاغل اما این اشعار دقت کنید اما این اشعار ما رو به یک قاعده نمی رسونه این اشکال اول که شما میگید که اینها موضوعیت ندارن ما میگیم دارن دلیل ما هم چیه؟
وحدت سیاقه
که در کنار اورعیت در کنار افقهیت در کنار بقیه صفاتی که هست اومدن که اونها دیگه از نظر شما هم قطعا لسان واقع نمایی عرفی ندارن عرفی تکرار میکنم عرفی ندارن لذا چون در کنار بقیه صفات اومدن دال بر اقربیت به واقع نیست البته این قیدو بزنید از دیدگاه عرف
موضوعیت دارن
چی؟ خودشون موضوعیت دارن موضوعیت دارن یعنی خودشون مطلوبن شارع اینها رو اوورده برای این حالا یک نکته دقت بفرمایید قبول داریم بعضیاشون کاشفیت از واقع دارن اما کی گفته تمام منات اینه؟ این اشکال به تنقیح منات شیخه جناب شیخ ما وقتی میتونیم القاء خصوصیت کنیم و تنقیح منات بکنیم، دقت کنید، که یک مستمسک قوی داشته باشیم. اون مستمسک چیه؟ تنسیس به علیت بشه. تو اصدقیت و اوثقیت هیچ تنسیسی نشده، لذا شما الان میایید میگید که لسان واقع نمایی داره، میگه قبول میکنم که لسان واقع نمایی داره، اما این لسان واقع نمایی داشتن باید صراحتن علت حکم باشه. تنسیسی نداریم. پس به چه دلیل شما میایی مشخص میکنی که علت این حکم همین لسان واقع نماییشه؟ و همین که احتمال بدیم و شک کنیم، مسابقه با عدم حجیت میشه. این نکته بسیار مهمی. من یه جوابم از حضرت امام بدم خدمتون. حضرت امام از اساس میزنه، میفرماید مقبوله عمر ابن حنزله در باب تعارض حکمینه، نه خبرینه. کیو کوبید؟ اصدقیت. میریم سراغ مرفوعه زراره که اوثقیت، اونم که سند نداشت. مرفوعه اونم چه پرشی مرفوعه. گفتیم جناب ابن ابی جمهور با 200 سال از علامه حلی، علامه حلی با 600 سال از زراره، چه پرشی هم کردن. 200 و 600 800 سال سندی. شما این اوثقیت رو از مرفوعه در آوردید که سند نداره، اصدقیت رو هم از کجا در آوردید؟ از مقبوله در آوردید، که مقبوله هم مربوط به حکمینه نه خبرین. امام اساسا قبول نمیکنه. آی خویی هم که مقبوله رو قبول نداره، عمر بن حنزله رو خیر میکنه، که البته من عمر بن حنزله رو تصحیح کردم، حسابی هم قبولش دارم، اما جناب آی خویی که میکوبه جناب عمر ابن حنزله را اصلا قبول نمی کنه، میگه روایت ضعیفه است. اما مشهور میگن مقبول است، یعنی مورد قبول واقع شده. ما که میگیم صحیح است. حضرت امام هم میگه اصلا ربطی به بحث خبره این نداره، ربط به حکمین داره. دوتا قاضی تموم شد. سریع بخونیم. بله آره سریع بخونیم، بعدش هستم خدمتون. هل علی القول به ترجیح، ترجیح چی؟ یعنی اخذ به راجح، یادتونه گفتیم ترجیح یعنی اخذ به راجح کنیم. تازه میگه علل قول، یعنی من قبول ندارم، اما اگر قائل بشیم به ترجیح، هل یقتصر فیه علل مرجحات المخصوصه المنصوصه، آیا به مرجحات مخصوصی که تصریح شده یقتصر اکتفا میشه، او یتعدا الی غیرها، یا تعدی میشه غیر مرجحات به غیر مرجحات منصوصه؟ قیل، منظور شیخ اعظم انصاری است، چون قبول نداره فرمود قیل. قیل به تعدی، به تعدی گفته شده که تعدی میکنیم، اکتفا و اقتصار نمیکنیم. بله تعدی میکنیم. لما بنویسید یک، این اولین دلیل جناب شیخ برای تعدی، بارک الله. لما به خاطر اون نکته‌ای که فت ترجیح توی ترجیح هست، به مثل الاصدقیت والاوثقیه، به مثل مرجحاتی مثل اصدق بودن، مثل اوثق بودن و نحوه. ما دوستان توی کتاب شریف رسائل نه مثل هست نه نحوه ما هست، چون جناب حضرت شیخ از بین تمام این صفات اونایی که واقع نمایی دارن خوب این دوتا بودن، اگه چیز دیگه ای بود خب اضافه میکرد. حالا نمیدونم جناب آخون این مثل و نحوه ما رو چرا اورده، من که نفهمیدم، اما جناب شیخ اینا رو نیورده، که به قول گفتنه هست میگن مصنف ببینیم چی میگه. خود مصنف این مثل وقتی میگه به مثل، یعنی چند تا دیگه هم داریم، وقتی میگه نحوه ما یعنی باز داریم، در حالی که جناب شیخ نه مثل رو گفته نه نحوه ما رو گفت. بگذاریم. میفرماید چون اخذ براجه در مثل اصدقیت و اوثقیت و نحوه آن دو مما فیه ببینید هیچ اشاره‌ای توش نیست. این فیه صله است، چون جار و مجروره. بگید آه. چیه صله هست شده؟
آهده.
نه عائد که هست شده سر جاش، متعلق باریکلا، متعلقش یکونو، اسم یکونو چیه؟ این میشه مما یکون الکشف فیه. این من بیان این تر. چرا اینجا ترجیح دارن این دوتا؟ چون تو اصدقیت کاشفیت از واقع هست. حالا ببینید از کجا میشد در بیاریم. این جناب آخوند خیلی خلاصه گفته، اما چون اونجا گفته بنده اینجا در میارم. گرفتید؟ به ما پس تو این مما فیهه بین ما و فیهه یکون هست که اسم این یکون کاشفیت از واقعه. یعنی اینطوری میشه. چرا شما میگید اینا ترجیح دارن؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه در آنها کاشفیت از واقع هست. کاشفیت از اصدقیت رو گفتیم، اوثقیت هم چون اوثقیت در صدقه همون میشه. خب این من بیان اون مافت ترجیحه. این من بعدی بیان اون مافت ترجیح اوله. خب ببخشید تو اون مافت ترجیح چه نکته ای توش خوابیده؟ میفرماید من الدلالته علا ان المناطع، ببینید داره تنقیح منات میکنه، فت ترجیح بها هو کونها موجبتن للاقربیت الالواقع. چون دلالت دارد. چی دلالت دارد؟ ترجیح امام، اینکه امام اومد گفت اصدق باشه، اینکه امام اومد گفت اوثق باشد. پس توی این دلالت بنویسید دلالت ترجیح امام که اومده اینها رو به عنوان مرجح ذکر کرده. چه دلالتی توش هست؟ الا ان المناط، مناط یعنی علت، علت ترجیح به وسیله اینها هو اون مناط کونها، بودن اون بفرمایید اصدقیت و اوثقیت موجبتن للاقربیت الالواقع، چون موجبه به اقربیت به اصابت به واقع است. حالا چگونهشو گفتیم دیگه. دلیل دو، فقط این ادله رو بخونیم دیگه جواب نمیدیم. ولی ما بنویسید دو ببین دلیل جناب شیخ. ولی ما فی التعلیله به ان المشهور مما لا ریب فیه. البته گوش بدید، تو روایت نداریم ان المشهور مما لا ریب فیه، گفتم ان المجمع علیه مما لا ریب فیه. بعد مجمع رو گفتیم به دو دلیل همون مشهوره، اینها رو از تو رسائل گفتیم. گرفتید؟ ان المشهور مما لا ریب فیه، مشهور هیچ ریبی توش نیست. ریبی توش نیست یعنی چی؟ یعنی تزلزلی نیست، احتمال خلافی نیست. پس هر چیزی که احتمال خلاف توش نباشه و ما رو به واقع نزدیک کنه بهش عمل کنید، اونو مرجح بگیرید. من استظهار، استظهار یعنی چی؟ یعنی فهمیدن، کشف شدن. ان العلت، استظهار میکنیم، کشف میکنیم از این جمله که ان العلت هو عدم الریب فیه، هر چیزی که ریبی تزلزلی توش نباشه، احتمال خلافی توش نباشه. بالاضافه بنویسید به نسبت الی الخبر الاخر، چون اگه بخواد بگه به نسبت همه چی دروغ میشه، اما این نسبت به اون لا ریب فیه، این حرف منطقیه. ولو کان فیه الف ریب، هرچند خود این روایت 100 تا عیب داشته باشه، اما نسبت به او 2-3 تا عیب کمتر داره. مثلا و این بنویسید 3. ولما فی التعلیله به ان الرشده فی خلافهم. دقت کردید؟ دیگه ایشون نگفته چطور، دیگه هیچی نگفته چطور، فرمود چون تعلیل اورده فان الرشد فی خلافهم. خب رشد فی خلافهم گفتیم یعنی چی؟
هر چیزی که رشد داره دیگه،
هر چیزی که غالبا ما رو به واقع میرسونه میشه مرجح، پس مخصوص فقط مخالفت با عامه نیست. ایشون میفرماید بر خدا که پنهون نیست، بر شما چه پنهون؟ ولا یخفا ما فی الاستدلال بها. بر خدا که پنهون نیست، بر شما هم چه پنهون؟ یه عالمه اشکال تو این استدلال ها هست که انشالله برای شما میشماریم. بعد هم علاوه بر اشکالاتی که جناب حضرت آخوند به جناب شیخ میگیره، دو سه تا اشکال اساسی هم به اصل بحث میگیره که مهمترینشون رو من از بیرون بگم خدمتون که قبلا گفتم، مهمترینشون تخصیص اکثر قبیحه. ما میگفتیم با این مرجحات چیزی برای تخییر نمیمونه، حالا از این مرجحات هم تعدی کنیم دیگه هیچی نمیمونه برای اخبار تخییر. این همه اخبار معطل، حکیم معطل میذاره. پس اگر به مرجحات منصوصه عمل کنیم چیزی نمیمونه برای تخییر، چه برسه تعدی بکنیم که دیگه هیچی نمیمونه. و این خلاف حکمت شارع مقدسه که این همه اخبار تخییر گفته برای هیچ یا برای نادر، این میشه تخصیص اکبر و تخصیص اکثر و قبیح. صلواتی مرحمت فرمایید.